أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام ضیافت الهی و ماه شریف رمضان. در نوبت گذشته و دیشب با آیات بینات سوره مبارک یاسین رو محضر مبارک دوستان آغاز کرد. به اشاره شد که اگر در میان سخنان متواتری که از نبی مکرم فریقین اهل سنت و شیعیان نقل کردند که سوره مبارکه یاسین رو قلب قرآن نامیده است، نبی رحمت، علت عمدان است که در این سوره مبارکه مشاهده می کنید اون جان و درون‌مایه اصلیه آیات بینات قرآن کریم که سه حقیقت متعالی توحید، معاد و نبوت است به شکل بسیار جامع، زیبا و کاملی در این سوره مبارکه مشاهده می شود. اونگاه اشاره کردیم که آغاز این سوره مبارکه با نامی از نامهای پیامبر مکرم است که حرف سین خواهد بود و اونگاه با یا ندا یا سین خطابی است به پیامبر رحمت. در میانه کار هم اشاره کردیم که در میان حروف الف با عرب بر اساس عدد ابجد کبیر، ابجد اکبر، عدد سین عددی است ویژه و خاص در میان این 28 حرف که رمز تعادل کامل است که زبر و بینه اون همان گونه که دیشب توضیح داده شد خدمت دوستان عزیز برابر و عدد 60 رو نشان می دهد که اون نماد تعادل کامل و توازن شخصیت نبی رحمت است. ابتداعا خطابی شد به پیامبر یاسین، اونگاه به دنبال آن والقرآن الحکیم. حضرت پروردگار سوگندی رو یاد می کند، قسم به قرآن حکیم. واژه قرآن حکیم گفته شد، ترکیب رو توضیح دادیم، تکرار سخن نمی کنم، همین مقدار عرض می کنم که خداوند قسم یاد می کند به مقدسترین والاترین امر ممکن که سخن مستطاب حضرت او باشد و وحی ناب به الهی و قرآن کریم. به استعذار دارید، اساسا سوگندهای قرآن عظمتی دارد، خودش دارد. تک تک این سوگندها این چنین است: انهو لقسمون لو تعلمون عظیم. اگر قسمهای قرآن دانسته شود و فهم شود، عظمتها از دل اون برون می آید. چه رسد به این که بالاترین سوگند رو که قرآن کریم است خداوند یاد می کند. والقرآن الحکیم. خب این قسم برای چیست؟ گفتیم مقسمون به و مقسمون له. چیزی که به اون قسم یاد میشه، اینجا قرآن حکیم. برای چه به قرآن قسم یاد می شود؟ هدف چیست؟ چه چیزی می خواد گفته بشه و اثبات بشه؟ این جمله به این گزاره: انک لمن المرسلین. به راستی و به حقیقت پیامبر، تو از رسولان و فرستاده شدگان ملک الهی هستی. خب اینجا این سوال پیش میاد که چه ضرورتی وجود دارد که حضرت پروردگار سوگند یاد می کند در اینجا برای اثبات رسالت پیامبر. این توضیح مختصر رو اشاره می کنم که در مواقعی که سوگند یاد می شود، از مهمترین مواردی که رخصت به سوگند و قسم داده می شه جایی است که شما در محاکم قضایی مشاهده می کنید. کسی ادعایی رو می کند، منکری در مقام انکار برمی آید، دلیل دلالت کافی نداره، اونگاه این منکر به لحاظ حقوقی موظف است که سوگند یاد کند بر ادعای باطل کسانی که سخنی رو گفتند و ادعایی رو مطرح کردند که اثبات نمی شود. بنابراین از یه زاویه دید که نگاه می کنیم، سوگند و قسم خوردن گاه در مقام انکار یک موضوع و یک مطلب خواهد بود. بله، در مورد نبی مکرم اسلام کسانی بودند که به گزافه سخن گفتند و اسناد رسالت پیامبر به ذات پروردگار رو انکار کردند. یقول الذین کفروا لست مرسلا، آیه پایانی سوره مبارکه رعد. یقول الذین کفروا لست مرسلا، پیامبر کافران میگویند که تو فرستاده خدا نیستی. بگو به اینها، قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، بگو به لحاظ شهادت بین من و شما در اثبات این که من رسول خدا هستم کفایت میکند. خود ذات حق الله تبارک و تعالی و من عنده علم الکتاب، و اون کسی که علم کتاب الهی به تمامه در جان و سینه او قرار دارد. بگو برای اثبات شهادت من خود خدا شهادت میدهد. یاسین و القرآن الحکیم، این شهادت الهی است، این اثبات خداوندی است. در مقام رسالت پیامبر به حدی مسئله جدی است که خدا باید بنشیند در محکمه و سوگند یاد کند بر بطلان سخنان کافران در انکار نبوت پیامبر و اثبات رسالت و نبوت مستقیم نبی مکرم اسلام. پس اوج مطلب رو مشاهده می کنید. حالا ذات حق هم که سوگند یاد می کند و کافی است که خدا به اصطلاح اثبات کننده رسالت پیامبر باشد، با چه چیزی؟ با سخن خودش، با قرآن حکیمی که دیشب توضیح دادیم قرآن چیست، حکیم چیست، ترکیب قرآن حکیم یعنی چه. با آیه آیه این کتاب مستطاب خداوند اثبات می کند حقانیت رسالت این مرد بزرگوار الهی را که جز از سوی خدا چنین سخن و کلامی برون نمی آید و به در نمی آید. و اعرف الرسول به رساله، رسول را بشناسید به مایه رسالتی که عرضه می کند، و مایه رسالت پیامبر اثبات کننده و شهادت دهنده بر رسالت اوست که انک لمن المرسلین، همین قرآن حکیم. این یک. و خب در کنارش چون آیه رعد رو خوندم خدمت دوستان، و دلیل دوم و شاهد دوم من بر اثبات رسالت، خروجی نخستین ممتاز و اول مکتب تربیتی این رسول است که از ازل تا ابد چنین فارغ التحصیلی در هیچ مکتبی دیده نشده است. وجود تابناک مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. اللهم صل علی محمد. بگو کافیست برای اثبات رسالت من، شاهد من خدا باشد که شهادت او به کلام او خواهد بود و القرآن الحکیم، و کافیست شاهد من فارغ التحصیل مکتب من باشد، به اصطلاح آقایان اون اورجینال اولیه این مکتب نیست مگر وجود نازنین امیرالمؤمنین که نشان می‌دهد که این مکتب چیست، خلاصه اون کدام است، تربیت اون و ماهیت اون چیز، چه در مقام علم چه در مقام عمل. امیرالمؤمنین کافی است برای حقانیت اثبات رسالت نبی مکرم اسلام بر اساس آیه پایانی سوره مبارکه رعد. خب پس بنابراین ول قرآن الحکیم، این قسم یاد شد برای این که بفرماید انک لمن المرسلین، برای تحقق اثبات رسالت پیامبر مکرم اسلام که یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافران از روز نخستین در مقام سلب رسالت پیامبر و انکار اون بر اومدند و آیین اون رو به غیر خدا نسبت دادن تا امروز استهزار دارید که در دنیای ما هم در این 100 سال اخیر با پیشبینی هایی که می شد در مقام سیاست و اتاقهای فکری سیاست مداران پیشبینی خیزش و جهش دوباره اسلام در این 100 ساله شده بود و به همین خاطر مستشرقان بسیار زیادی عزم خودشون رو جزم کردن در این جهت. یعنی میخوام بگم الله اکبر، اگر خداوند سبحان در آغاز سوره یاسین در مکه قبل از هجرت پیامبر چنین عباراتی رو به کار میبندد، هنوز هم پاسخ جماعتی است امروز آنچه را که در اینجا ذات حق مطرح میکند. برگردید 80 سال قبل، قریب 80 سال قبل، این مکتب مستشرقینی که تمام همتشون رو صرف کردن که نام اسلام رو به تدریج از نوشته ها بردارن و جای اون چیز دیگری بگذارند که اثبات کنن که این پیامبر پیامبر الهی نیست، آیین او هم اسناد به خدا ندارد، اومدن واژه محمدیسم رو به جای اسلام جایگزین کردن با ابتکار گلد زیهر یهودی و به دنبال اون مستشرقین دیگری که این مسیر و این فکر رو ادامه دادن که بتوانند بگوین انک لست من المرسلین، تو از پیامبران نیستی. یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، ولو اون که دیگران به یاوه هرچه میخواهند بگویند. خداوند شهادت میدهد با تمام کتاب خیش و وحی جامع و کامل خود بر رسالت تو و گواه شاهد صادق در آستین باشد بقیه اون چه که اشاره کردیم. بسیار خوب، به اینجا که رسید فرمود علی صراط مستقیم. به لحاظ ادبی دقت دارن دوستان آشنای با ادب، اینجا ممکن است که علی صراط مستقیم خبر دوم باشه، یعنی یاسین اون واو قسم رو برداریم، انک لمن المرسلین، تو از سلسله معظم و با کرامت پیامبران الهی هستی، اسناد و رسالت تو از سوی خداست، و انک علی صراط مستقیم، این میشه خبر دوم، و تو بر صراط مستقیم هستی. به لحاظ صرفی و نحوی عرض می کنم این میشه خبر دوم. ممکنه علی صراط مستقیم متعلق به مرسلین باشد، یعنی انک لمن المرسلین، مرسلینی که علی صراط مستقیم، پیامبرانی که بر صراط مستقیم بودند. اما با توجه به آغاز آیه، آغاز سوره، ادامه بحث اون معنای اولی مناسب تر است که علی صراط مستقیم رو خبر دوم بدانیم که ویژگی دوم شخصیت پیامبر، تو از پیامبران الهی هستی و تو بر صراط مستقیمی ای پیامبر. دقت بفرمایید، اینجا نفرمود ذات حق انک لمن المرسلین فی صراط مستقیم. من این جمله رو اول بگم که تو در صراط مستقیم هستی، یعنی پیامبر تو راه رو به صراط مستقیمی، نه فرمود علی صراط مستقیم. تفاوت بسیار است بین کاربرد حرف فی و علی که در اینجا مشاهده می کنید. علی للاستعلا، چیرگی، غلبه و تسلط کامل رو با حرف علی در کلام عرب بازگو می کنن. نمونه این رو مشاهده می کنید، اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. وقتی ویژگی اهل تقوا رو قرآن مطرح میکند و اون کامیابی نهایی اینها و سعادتمندی جامع اینها رو میخواد مطرح کند، اونجا اولئک علی هدن من ربهم، اینها مستولی بر هدایت الهی هستند. این رو اگر خودمانی تر به زبان پارسی معادل سازی کنیم، گاه ملاحظه فرمودید کسی رو که میخوان بگن خیلی در این قضیه خبره است، در تعمیر این کار، این شی، این ماشین، فلان کس خیلی خبره است، میگن کاملا سوار کار است. این همون علای عربی میشه، میشه انکل لمن المرسلین علی صراط مستقیم، پیامبر تو بر صراط مستقیم کاملا چیرگی و تسلط داری. خب این صراط مستقیم رو هم یه توضیحی طبق آیه شریفه بدیم و خدمت دوستان قدری گذر کنیم و برسیم به آیات بعدی امشب. فرمود علی صراط مستقیم، واژه صراط معنا می‌فرمایید راه، اما همان گونه که استهزار دارید در قرآن سبیل داریم، طریق داریم، صراط داریم. هر کدام از اینها یه معنایی دارد، هرچند به معنای راه اند هر سه، اما هنگامی که سخن از وسعت و پهنای مسیر است کلمه سبیل به کار برده میشه. به همین خاطر شما بحث یجاهدون فی سبیل الله رو میبینید، جهاد فی سبیل الله، حرکت در راه خدا باریکی ندارد، مزیقه نداره، همگان میتوانند در هر جایگاهی که هستند با هر موقعیت اجتماعی، اقتصادی، علمی در سبیل الهی و در مسیر خدا حرکت کنند. یک کسی با بال فقاهت میرد، یکی با شجاعت میرد، یکی با سخاوت حرکت میکند. این مسیر مسیری است که همگان رو در خودش میپذیرد، لذا سبیل از اون یاد میشه. اما کلمه صراط وقتی گفته میشه، مفهومی که در کلمه صراط، در ذات خود کلمه صراط وجود داره، پایداری و استقامت هست. عزیزان، به مسیری که اعوجاج و کجی نداره و پایدار و ثابت است، مستقیم است و ثابت است، صراط گفته میشه. لذا صراط مستقیم، این کلمه مستقیم از دل صراط بیرون میاد و به تعبیر ادبانه میگویند قید توضیحی است، نه قید احترازی. نمیخواد این راه را از بقیه راه ها جدا کند، بلکه میگوید صراط یعنی آن مسیر مستقیم، لذا صراط مستقیم. خب، راهی که پایداری دارد و استواری دارد و اعوجاج و کجی در آن نیست، راست‌ترین، درست‌ترین و مستقیم‌ترین راه را اگر در نظر بگیریم، نقطه الف نقطه ب خط مستقیم میشه دیگه، که چون مستقیم است به راه روان این فرصت رو میده که بتوانند سریع‌تر هم حرکت کنند. جاده‌های پرپیچ و خم فرصت مانور را از راننده میگیره و نمیتونه خیلی از ظرفیت ماشین استفاده کنه، اما اتوبان‌های مستقیم سری میتواند با یه ظرفیت معین مشخص قانونی حرکت کند. صراط مستقیم، کوتاه‌ترین راه، مطمئن‌ترین راه، مقرون به صرف‌ترین راه به لحاظ منطقی، به لحاظ اصولی و به لحاظ ادبی و به لحاظ اجتماعی. این ابعادشو بذاریم کنار، لغت رو، به لحاظ اجتماعی اون هم اینچنین، صراط مستقیم. تو پیامبر بر صراط مستقیم هستی. راهی رو که تو میروی، یک اولا تو راه روی پیامبر. خب اگر راه هست، لازمه راه عزیز من چیست؟ حرکت، پویایی. کسی که متوقف است در صراط نیست. اساسا این خط جاده ها که به صحرا کشیده اند، یاران رفته با قلم پا کشیده اند. مسیر و جاده برای آن است که انسان رو برساند به مقصدی و مقصودی. چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را. برای این است که انسان رو برساند به یه مقصد و مقصودی، این راه و صراط. پیامبر، تو در صراطی آن به آن در حال حرکت، پویایی و رو به جلو حرکت کردن، اما مسیری که مستقیم تو رو به غایت و هدف آفرینش و خلقت خداوند سبحان میرساند. این میشه صراط مستقیم. بگذارید لطافت سخن رو در این ماه خدا زیباتر کنیم به استعانت باز از همین سوره مبارکه یاسین. خداوند تو قرآن عزیزان گاه صراط مستقیم رو به لحاظ ماهیت و هویت معرفی میکند، گاه به لحاظ راهروان آن. آدرس صراط مستقیم را از رهروان به ما میده، گاه به لحاظ مفهومش معرفی میکند، که بعد بدانیم ما، بنگریم به خودمون که آیا ما هم کامیاب در صراط مستقیم هستیم یا نیستیم، چه راهی رو ما در زندگی انتخاب کردیم و پایان انتخاب ما به کجا میکشد. گاه به لحاظ خود ماهیتش، آنجا که میفرماید در همین سوره میرسیم انشاءالله، در آینده به خدمتون تفسیرش رو خواهیم گفت در این شبها، که علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان. آیا فرزندان آدم ما با شما عهد و پیمان نبستیم؟ حالا این چه عهد و پیمانی خواهم گفت که عبادت شیطان نکنید، یعنی اطاعت شیطان نکنید، و بدانید که اون عدو و دشمن مبین و آشکار شماست. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، و من را پرستش کنید و در مسیر عبودیت و بندگی من باشید و ولایت خدا را بپذیرید، نه ولایت شیطان را، که این عبادت و این ولایت صراط مستقیم است. یعنی ماهیت صراط مستقیم رو خدا در همین سوره مبارکه یاسین چی معرفی میکند؟ راه عبودیت و بندگی خدا، اجتناب از ولایت و پذیرش شیطان و خواسته های شیطان و سرنهادن در خط طاعت الهی. این میشه ماهیت و مفهوم و جان صراط مستقیم. این یک. حالا گاهی هم اینطور به شما فرموده است، اهدنا الصراط المستقیم، بعد صراط الذین انعمت علیهم. صراط مستقیم راه کیست؟ راه آن کسانی که انعمت علیهم. انعمت علیهم چه کسانی هستند؟ که ما اونها رو نگاه کنیم و بعد بدانیم راه اونها، سبک زندگی اونها، شیوه اونها صراط مستقیم است. اینها کیان؟ سوره مبارکه نساء، و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیق. عجیب است این آیه، چقدر زیباست. و من یطع الله و رسول، هر کسی که اطاعت خدا و رسول میکند، فاولئک مع الذین، این با کسانی است که خدا بر اونها نعمت داده است. یعنی کی؟ یعنی راهروان صراط مستقیم. چی اند اینها؟ نبیین، صالحین، صدیقین، شهدا. چهار عنوان رو قرآن مطرح میکنه. شرح و بسط این آیه بسیار است، اما عناوین کلی برامون آشناست. صراط مستقیم به لحاظ ماهیت مسیر عبودیت است. به لحاظ راهروان راهی است که باید در این مسیر اینها رو ببینیم، انبیا رو ببینیم، صدیقین رو ببینیم در این راه و در این انتخاب، شهدا رو ببینیم در این راه و در این انتخاب، و صالحین رو. اگر احساس میکنیم با چنین جماعتی هم فکریم، به لحاظ اعتقادی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سبک زندگی، رفتارهای خانوادگی، نحن علی صراط مستقیم، ما هم بر صراط مستقیمیم. اما اگر نه، مسیر زندگی خودمون و رفتارهای خودمون رو همسنخ و همجنس با این گروه نمیبینیم، ما دخلی به صراط مستقیم متاسفانه نداریم. به این دو شیوه قرآن صراط مستقیم رو معرفی میکند که خیلی زیباست. اینجا هم فرمود پس بنابراین علی صراط مستقیم، پیامبر تو بر اوج صراط مستقیمی و وجود تو نشان میدهد اون مقصد نزدیک، راه منجر به سعادت رو برای بشریت. سیره تو، وجود تو، چه به لحاظ عقیده و اعتقاد، چه به لحاظ اخلاق، چه به لحاظ رفتارهای اجتماعی، اقتصادی، عبادی، نشان دهنده اون مقصود نهایی خداوند سبحان از مسیر انسانها و راهی است که آدمی رو منتهی می کند به سعادت و کامیابی دنیا و آخرت. علی صراط مستقیم، این دو ویژگی برای پیامبر گویا عملا مطرح شد. به دنبال آن فرمود تنزیل العزیز الرحیم. تنزیل العزیز الرحیم، استعذار دارن دوستان، ما یه بحثی داریم به نام قراء سبعه، که کسانی که به لهجه‌های خاص مجاز قرآن رو خوندند. اینجا تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل العزیز الرحیم در قرائات شاذ دیده شده، یعنی با رفع میشه هو تنزیل العزیز الرحیم، و اون قرآن کریم تنزیل عزیز رحیم است. اما اون که در قرآن میبینید که قرائت حفص از عاصم و قرائت عمده است، با فتح تنزیله، تنزیل العزیز الرحیم. خب قرآن فرمود یاسین و القرآن الحکیم، سوگند به قرآن حکیم، انک لمن المرسلین، پیامبر تو از مرسلین هستی بر صراط مستقیم. حالا اعنی، اینجا یه فعل مقدر داریم، اعنی تنزیل العزیز الرحیم، مراد من خدا از اون قرآن کریم انسانها تنزیل عزیز رحیم است. خیلی زیباست این تعبیر دلنشینی که تکمیل میکنه ذات حق در این آغاز سوره شریفه کلام خودش رو با این توصیف، تنزیل العزیز الرحیم. میدانیم کلمه تنزیل از ماده نزول، همیشه خدمت دوستان گفته ایم، به دریافت پیامبر، اینی که نانزل الله فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، اینی که در یه شب مبارکی در اولین رمضان بعد از بعثت وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. پیامبر مکرم اسلام مجموعه قرآن رو انا انزلناه فی لیلت القدر باشد، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، در یه شب قدری که آن شب 19 رمضان، 21 رمضان، 23 رمضان، یک جا دریافت میکند، به دریافت پیامبر کل قرآن رو و جایگزین شدن اون در سینه نازنین پیامبر انزال میگیم، انا انزلناه میشه انزال. اونگاه از اون تاریخ که پیامبر تا 23 سال فرصت دارد به امر الهی، به نزول جبرئیل امین، آنجا که لازم باشد از مکنونات درونی و اون چه بر اون نازل شده است لب باز کند و برای جامعه مطرح کند، تعبیر به چی میشه؟ تنزیل. تنزیل دریافت جامعه در طی 23 سال از وحی است. و این تفاوت استعداد پیامبر و امت است که پیامبر دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند، اما برای امت 23 سال زمان لازمه تا بتوانند وحی رو و قرآن رو دریافت کنند. این میشه تنزیل. خود تنزیل، وزن تنزیل، تفعیل نشان دهنده تدریج و به اصطلاح این طی زمان بردن برای دریافت مردم خواهد بود که باب تفعیل یه چنین معنایی رو دارد. فرمود تنزیل العزیز الرحیم، این قرآن حکیم پیامبر تنزیل الهی است، این در طی زمان و بازه 23 ساله نازل شده است، اما تنزیل خدای عزیز رحیم است. بگذارید این رو خدمت عزیزان به این شیوه عرض کنم. کلمه عزیز نام ویژه و خاص خداوند است، یعنی کلمه عزیز به حق در مورد غیر خدا استعمال ندارد. به چه دلیل؟ به دلیل این که عزیز یعنی هموار پیروز شکست ناپذیر، یعنی ذاتی که هیچ ضعفی در او وجود ندارد، رخنه‌ای ندارد، سستی ندارد، شکستی ندارد. به این معنا عزیزان جز در مورد ذات پروردگار معنا ندارد. اوست که هو القاهر فوق عباده، خداست که اون قدرت و چیرگی رو دارد، خداست که اون ملک رو دارد، اون مالکیت و تدبیر رو دارد، اون تسلط رو بر هستی. الملک القدوس السلام المؤمن العزیز الجبار المتکبر، این ویژگی های ذات حق است که عزیز است. به همین خاطر شما در طول تاریخ میبینید که خیلی ها که دوست میداشتن که کوس خدایی بزنند از این واژه مایل بودند استفاده کنند. امراه العزیز تراود و فتاها، بالاخره عزیز مصر گفتند، یا ایها العزیز، یعنی بزرگان سلاطین اینا هم خودشون رو گاه عزیز نامیدن که بگن ما هم کسی هستیم، ما هم پیروزیم، کامیابیم، شکست نداریم. آمیدانیم که چنین است رسم سرای فریب، گهی پشت بر زین و گهی بر فرازی و گه بر نشیب. این جمله فردوسی بهتر و زیباتر است اینجا. ماهیت زندگی این است، روزگار است آن که گه عزت کند گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. به شکل طبیعی و ساده نگاه میکنیم، در قبال سرما ضعف داریم، در قبال گرما ضعف داریم، در قبال بیماری ها ضعف داریم. یه ویروس میاد چه میکند؟ یه میکروب میاد چه میکند؟ این مشکلات رو و این ضعف ها رو در وجود خودمون پذیرفتیم. اوست که عزیز است و عاری از هر ضعفی است حضرت پروردگار. اوست که پایدار و باقی است، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذی الجلال و الاکرام، اوست. خب تنزیل عزیز است، خداوند عزیز فرستاده است. نکته ظریف و زیبایی این است، خداوند عزیز قرآن و وحی و کلام خودش رو فرستاده است، گویا در ضمن یاد برد از این اسم کار کرد قرآن رو داره به انسان مطرح میکند. ذات حق، این کلام به این کتاب که از سوی خدای عزیز آمده است، توانمندی عزت بخشی به انسان دارد. یعنی اگر انسان ها دل بدن، سر بسپارند، به صحت قرآن کریم، اونگاه به عزت میرسن، به عزتی از سوی خداوند دست پیدا میکنن در قبال آسیبها، در قبال مشکلات، در قبال ابتلاعات زندگی به یه پایداری، به یه استواری و قدرتی دست پیدا خواهند کرد. عزت رو از دل قرآن میگیرن که ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، خدا عزت رو برای خودش، اونگاه بخشی از اون رو به مؤمنان، به رسولان و مؤمنان ارزانی میکند. اگر میفهمد تنزیل العزیز، داره اشاره میکنه که بابا این قرآنی که فرود آمده است تنزیل شده است که به شما انسانها عزت ببخشد، شما رو عزت بدهد نسبت به بقیه موجودات، یه کامیابی، یه موفقیت، یه پیروزی و یه توانمندی در وجود شما از برکات این کتاب مستطاب ذات حق عنایت می کند. به دنبال اون فرمود تنزیل العزیز الرحیم، کلمه الرحیم آمد. باز هم علتی دیگر و ویژگی دیگه و وجه دیگه ای رو مطرح میکنه. این کتاب اگر آمده است، عامل اصلی شمول شماست به رحمت الهی. آمده است که شما را قرآن مشمول رحمت کند. بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن. اولین مظهر رحمانیت الهی رو خداوند چی مطرح میکنه؟ قرآن. عزیزان من، وحی الهی بالاترین حد رحمت خداوند بر بشریت است. یعنی خدا گسترانده است، دامنه این رحمت رو در دل وحی اونچنان که همه وجود انسان رو، دنیای او را، آخرت او را، ظاهر او را، باطن او را، ماده او را، معنای اون رو این وحی زیر مجموعه رحمت خدا کند. و جالب این که به همین جهت آورندگان، شارحان و مفسران اون رو هم رحمت قرار داده است. بعد از قرآن کریم بالاترین مصداق رحمت الهی چیست؟ رسولان الهی و پیامبران الهی هست. پیامبرانی که یختص به رحمتی من یشا، خدا هر کسی را که بخواهد به رحمت خیش اختصاص میدهد و به نبوت. انبیا مظهر رحمت خدا بر خلق. نسبت وجود نازنین نبی مکرم بالاترین سطحش رو میگید، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبر میشه اون رحمت واسعه، السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و باب نجات الامه، میشه اون رحمت واسعه الهی وجود نازنین نبی مکرم اسلام، خاتم النبیین و المرسلین، محمد مصطفی. اللهم و جالب این که به همین مناسبت عرض میکنم، وحی مصداق بارز رحمت الهی، انسان رو سرشار میکند از رحمت خداوندی. میبارد باران وحی بر سر اونها که در زیر سایه این وحی زیستند و زندگی میکنند و آمن رسول رو گرفتند و پذیرفتند و قبول کردند. و رحمت دوم این پیامبران بزرگوار الهی. یه وقتی نزاعی بوده است بین مکتب افلاطون و ارسطو، یعنی اینو در جمهوریت هم میبینیم. افلاطون معتقد است که رهبران بزرگند که بشر رو نجات میدن و اصالت به رهبری است و جلوداری است. شاگرد حرف استاد رو نپذیرفت، گفت اصالت به قانونه، قانون جامع و شایسته است که خطای رهبران رو هم اصلاح میکنند. یعنی اصالت رو باید به قانون داد. به تعبیر امروزین ما، یکی اصالت رو به قوه مجریه داد، اون دیگری به قوه مقننه داد. این تفاوت به لحاظ تاریخی پیامدهای اجتماعی سیاسی هم داشته که نمیخوام واردش بشم. اما خداوند سبحان به گونه عمل کرد که هر دو رو پایا پای برای بشر پیش برد. بشر نیاز به متن قوی و قانون متقن و جامع و شکست ناپذیر و حکیم دارد برای زندگی خودش، تنزیل العزیز. و نیاز به رهبرانی داره، نیاز به کسانی دارد که این قانون رو پیاده کنن، نشان بدن، تبیین کنن و لذت اون رو به بشر بچشانند. مردان بزرگی رو از تبار انسان‌ها ذات حق انتخاب کرد، انسان‌های گزیده‌ای که المصطفون الاخیار نخبگان عزیزان برجستگان انسان‌ها رو خدا ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین مردان بزرگی رو انتخاب کرد. البته 5 نفر در میان اینها طراحان مبتکران بزرگ و بقیه این مردان در طول تاریخ شارحان و تبیین کنندگان خطوط فکری و طرح‌های این 5 مرد بزرگ الهی، نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و نبی مکرم اسلام، این 5 تا شدن جلوداران اول، بقیه هم پیروان اینها و شارحان تفکرات اینها، انبیاء دیگر. مردانی و انسانهایی که عزیزان از غرایز دست و پاگیر بشری به در آمدن، اونی که چاه و چاله است برا ما و ما رو گرفتار میکنه چی عزیزان؟ غرایز ماست، غرایزی که در درون ما میجوشد. اگر غریزه خوردن است، اگر غریزه نوشیدن است، اگر شهوات جنسی است، اگر جاه است، اگر خودخواهی هاست، اینها آزاد شدن، کار کردند. ادبنی ربی 40 سنه، فرمود 40 سال خدا با من کار کرد، من رو تربیت کرد. انسان هایی که آزاد شدن از این بندها و این غرایز رو در حد نیاز و رضای الهی کنترل کردند، آموزش های لازم رو دیدن، گاهی هم رفتند به یه جاهای اون پشت، اون اسرار خلقت رو دیدن که زال کنوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، رفتن رازهای آفرینش رو دیدند، اومدند و شدند هدایتگران بشری و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، شدن جلوداران و رهبران شایسته ماندگار تاریخ بشر با نسخه های ناب به الهی وحیانی که بهترین قانون شد. هر دو در کنار هم قرار گرفت. تنزیل عزیز الرحیم، خداوند به مقتضای عزتش نابترین عزت رو در این وحی به بشریت داد، به مقتضای رحمتش اسباب رو فراهم کرد که انسانها مشمول رحمت الهی باشند، تا که قبول افتد و که در نظر آید. تنزیل العزیز الرحیم لتون ورقوم ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لتون زره یاسین و القرآن الحکیم، پیامبر تو از مرسلینی بر صراط مستقیمی. اون قرآن حکیم هم تنزیل عزیز رحیم است. حالا این لام، لام غایته، یعنی تو از پیامبرانی که چه شود که چه بکنی، لتون زره، تا آن که با این تنزیل عزیز رحیم، با این قرآن حکیم، لتون زره، تا تو پیامبر انذار کنی قومی را و جماعتی را که ما انذره با هم، که پدرانشون انذار نشدن و هم غافلون، و اینها در نهایت غفلت فرو رفته بودن. بسیار زیباست. یعنی ببینید، همینطور که عرض کردم خدمت عزیزان، در سوره مبارکه یاسین عمدتا ما مواجه میشیم با 3 نکته اساسی: المبدأ و المعاد، توحید، معاند، نگاه زیبای به حقایق توحیدی، جلوه های ناب به اخروی و جهان آخرت، و یه زیبایی هایی در مسئله نبوت که الان این قسم میانی رو عرض می کنیم خدمتون. لتون زرق و من، تو پیامبر آمدی که انذار کنی، لتون زرق و من ما انذر آباهم، که پدران اینها، این ما مای نافیهه، اینها انذار درشون اثر نکرد، انذار نشدند، فهم غافلون، و فرو رفتگان در غفلت. ابتدا عرض میکنم خدمت عزیزان، واژه انذار رو من مقیدم که این رو عرض کنم، گاهی شاید دوستان شنیده باشید، مترجمان قرآن انذار رو به معنای ترساندن و بیم دادن ترجمه میکنند، عموم مترجمان این گونه معنا میکنند، و این ثواب نیست. در کار پیامبران الهی ترسیدن معنا ندارد. انبیا برای ترس کسی نیومدن. ارعاب ندارن انبیا. انبیا تخویف ندارن، ترهیب ندارن. اینا نه مخوفن، نه مرجفن، نه ترساننده کسی هستن. چنین چیزی وجود نداره در کار پیامبران الهی. انذار این نیست معنای واژه آن. عزیزان من، کلمه انذار، انذره ای اعلمه، خیلی زیباست. دقت بفرمایید، انذار به معنای آگاهی دادنی است که بعد از این آگاهی خواب از چشم شما امشب ربوده می شود. اطلاع نداریم، اما یه خبری رو امشب بهمون میدن که تا صبح قدم میزنی دور اتاق نمیخوابید. خدایا چه میشه؟ آیا اینطور میشه یا نمیشه؟ این انذاره. انذار به معنای آگاهی دادن و بیدارگری و هشدار دادن و آگاهانی دادن. این معنای حقیقی انذار. و منذر کسی که دیگران رو به یه سطحی از آگاهی میرساند که تا نمیدانستن که بیخبر بودن، اما الان که دانستند و خبردار شدند دیگه خواب آسوده ندارند، دیگه اینجا به خود میان، دیگه اینجا هشدار جدیت میاد تو وجودشون. یه وقتایی به تنوع عرض میکنم، باز هم اشاره شده است که در کلام عرب اینها زیبایی های واژگان عرب است دیگه، اینها تو فارسی نداریم عزیزان. این نکات رو به حیوانات کنیه میده، یه کنیه به حیوانات میده، مثلا به شیر ام الحر، به شیر میگن ام الحرب، مادر جنگ. به روباه میگن ام تهال، مادر مکاران، ام تهال. اما یه حیوانی هست که این حیوان نقش عجیبی دارد. به این حیوان پاس اول میشناسه، پاس دوم میشناسد، پاس سوم میشناسد. اگر به صدای او گوش دهند، حال و هوای دیگری برای انسانها ایجاد میکند و از دیرباز خفتگان را خبر از زمزمه مرغ سحر، حیوان را خبر از عالم انسانی نیست. مرغ سحر ناله سر کن، دیک دیک خروس. به خروس در کلام عرب ابوالمنذر میگن، لقبش کنیش ابوالمنذره، چون کارش چیه؟ بیدار میکنه، از خواب برون می آورد انسان ها رو. اگر بگذاریم، میهمان یکی از عزیزان بودم در یکی از شهرها و دیدم کنج خانه یک قفسی دارند، اما روی این قفس پوشیده است، یعنی از لایون مشخص بوده گوشش. گفت بله، من یه چند تا خروس و مرغ حواسم کرده بالاخره کنج خانه داشته باشم. این خروس هم خیلی خروس عالی و قوی، عالی هم میخون سهر. همسایه ها اومدن اعتراض کردن، گفتن آقا این سحر ما رو بیدار میکنه، نمیذاره بخوابیم. گفتم چه بکنم؟ فکر کردم که رو این رو میپوشونم که این دیگه شب و روز رو نفهمه، بعد قاطی میکنه. درستم میگفت، ساس و چار روز میخوند مثلا، این خروس قاطی کرده بود دیگه، شب و روز رو از دست داده بود. اما اگر نپوشونیم براش و بگذاریم ابوالمنذر کار خودش رو بکنه، بعد ناله سر میکند، در سحرگاه بر منبر صبح مینشیند و خفتگان را بیدار می کند. انذار بیدارگری است عزیزان، به خداوری و هشدار دادن است که این شأن پیامبران است. و باز اضافه می کنم، در کنار انذار پیامبران یک کار دیگه هم می کنن، یعنی دو کار انجام می دن، یکی انذار، یکی بشارت. مبشرن و نذیرا، هم مبشرن پیامبران الهی هم نذیرن. اما اینجا در بسیاری از موارد لتنذر قوما، پیامبر تو اومدی تا انذار دهی، آگاهی به این جامعه بدی، سطح آگاهی و فرهنگ رو ارتقا بدی، بگونه ای که اینها رو بیدارشون کنی و مستعدشون کنی که در مسیر سعادت و کمال قرار بگیرن. چرا اینجا انذار اول میاد و ابتدا میاد؟ چون بدیهیست قدم اول اینه. انسانها رو در جامعه نگاه کنید، گروه انذاری هستن، اما از یه سطحی از تعالی فکری که میگذرن بشارتی میشن. یعنی چی؟ یعنی شما خیلی از دوستان رو میبینید تا چششون میفتد به دوربین تخلفات راهنمایی و رانندگی سرعت رو کم میکنن. وقتی که چششون به افسر میفته سریع کمربند رو میبندند، گوشی رو، تلفن همراه رو میارن پایین، میذارن کنار، رو بلنگو میذارن و کنترل میکنن. اینها انذاری‌ان. یعنی اینها باید یه عاملی باشه که اینها رو به خودشون بیاره، آگاهی بهشون بده که اونجا زمینه خطره، آقا مراقب باش. آقا بعضی از انسان‌ها نه. گاهی با بعضی از دوستان بودیم، مثلا 10 ساعت هم در خدمتشون در مسیر، یه تخلف از ابتدا تا انتها نداشتن. دقیق منظم، چون به این آگاهی رسیدن، به این امید به زندگی رسیدن، به این رشد فکری رسیدن که این قوانین برای حفظ انسان و سلامتی اوست و حفظ دیگران و سلامتی دیگران و عقلایی است، باید رعایت کرد تا بهتر زیست، شادمانه زندگی کرد و نشاط در وجود انسان باشد که بشارت است. یه عده بشارتی زندگی میکنن، یه عده انذاری، اما اونها که بشارتی بودن از انذار گذر کردند که به بشارت رسیدن. لذا ابتدا انذار است، اونگاه بشارت حق تقدم. فرمود لتنذر قوما، پیامبر تو با این قرآن حکیم، با این تنزیل عزیز رحیم آمدی که انذار کنی قومی را که ما انذر آبا. خب پیامبر ابتدا هم رسالتشون مربوط به کیست؟ قوم عرب است دیگه. هر چند انتهای رسالت پیامبر نذیرند البشر، انذار بشری است، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، بشارت جهانی است، اما این نبی مکرم ابتداعا کار رو باید از همین جماعت و قوم عرب شروع کند. حالا اینجا دیگه سر قصه الهی باز میشه و اینجا دامن وسیعی دارد. پیامبر تا تو انذار کنی، به خود بیاری جماعتی و قومی که ما انذر آباهم، پدران اینها انذار نشدند، پدران اینها انذار نشدند. خب ببینید، از زمان رسالت پیامبر مکرم اسلام تا پیامبر قبل از او چقدر می‌گذرد؟ بعثت پیامبر 609 بعد از ولادت عیسی است، به لحاظ سال میلادی 609 بعد از ولادت عیسی است. هجرت پیامبر 622 است. این فاصله 600 ساله ای که بین پیامبر اولوالعزم عیسی و نبی مکرم اسلام میگذرد رو میگن فترت، یعنی فترت و فاصله رسولان. امیر در نهج البلاغه میفهمن ارسله علی حین فترت من الرسل، خدا این پیامبر رو در فترت بعد از یه دوران فترت فرستاد. عیسی آمده است. فاصله بین این پیامبران بزرگ، این خیلی نکته مهمی است که عرض میکنم، فاصله این پیامبران بزرگ را میپوشانند پیامبران غیر بزرگ، نه رسولان، انبیا، اوصیا، علما. بنابر قانون کلی و من امت الا خلا فیها نذیر، هیچ امت و جماعتی نیست الا اون که نذیر دارد، بیدارگر دارد. حالا این بیدارگر ممکنه رسول باشه، ممکنه ابراهیم و موسی و عیسی باشد، ممکنه انبیاء غیر از اینها باشن، پیامبران رده بعدی، ممکنه شعیب و لوط باشن، ممکنه اوصیا اینها باشن، یوشع ابن نون باشند، ممکنه علمایی باشند که جانشین اوصیا هند و اینها کار پیامبران را انجام میدهند که علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. گاه پیامبر مکرم فرمود آدمان امت من از انبیاء بنی اسرائیل مراتب بالاتر و فراتری هم دارند. یعنی همیشه نظیر در میان مردم بوده است، نه اینکه قوم عرب نظیر نداشتند، نه اونها هم داشتند، اینا خودشون رو فرزندان اسماعیل میدانند و حنفاء میدانند و استمرار نسل‌های پیشین نبوت، اما ما انذر آبا هیچ، اینها انذار نشدند، ما نافیه است، نپذیرفتند تعالیم پیامبران رو. بیدار شدن به خدا آمدن در اینها اثر نکرد. چرا؟ الان عرض میکنم خدمتون، نرسیم فردا شب عرض میکنم خدمتون. لتنذر قوما ما انذر آباهم، پدرانشون انذار نشدن چه رسد به خودشون، فهم غافلون. اما درد اینه که اینها از این عدم انذارشون و از این بیخبریشون بیخبرن. عجیب است. واژه این که برای جامعه عرب قبل از پیامبر مکرم اسلام قرآن میگه و ما میشناسیم، میگیم اینها دوچار چی بودند؟ جاهلیت. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، به تعبیر امیرالمومنین جاهلیت الجهلا، اینا در نهایت جاهلیت بودن. میگه این دوران جاهلیت عربی، قرون وسطایی عربی، اون نهایت جاهلیت. یعنی چه جاهلیت اینها؟ جاهلیت جهلا، اوج جاهلیت، بله اینها ناآگاه بودند، اینها از اخبار الهی، از حقایق الهی ناآگاه. اما مشکل اینه، همونی که خودتون بلدید، اگر کسی بی خبر است و از بی خبری خود خبردار است، خوشا به سعادتو. میداند که نمیداند، این چه نعمت بزرگی است. به همین خاطر عرض میکردیم خدمت دوستان گاهی که لاعدری نصف العلم، اینی که کسی بدونه نمیدونه یه مطلب رو 50% آگاهی رو به دست آورده، چون خب میره که بدونه دیگه. و چه نعمت بزرگی است که انسان بلد باشه این جمله رو، وقتی از یه چیزی میپرسن و واقعا فاقد علم است، بگوید نمیدانم. این شهامت رو داشته باشه، خیلی لذت داره گفتن نمیدانم، همان گونه که لذت دارد گفتن میدانم. لاعدری نصف العلم، خیلی مهمه. اما دریغا و دردا عزیزان که انسان نمیداند و از ندانستن خیش بیخبر است. وقتی یه مطلب میگه من خودم همه چیز رو بلدم، تموم شد. اگر از کسی عذرخواهی میکنم، این جمله رو میگم، از کسی شنیدید که گفت من خودم همه چی رو بلدم، من نیاز به فلان کس ندارم، به فلانی ندارم، من نیاز به چی ندارم، دیگه اینجا دیگه تمام، یه کلمه اضافه نگید دیگه، یعنی عمرتون رو دارید تضییع میکنید. یعنی با کسی مواجه شدید که از جاهلیت جهلا برخواسته است. این میشه فهم غافلون. این غفلت، غفلت جایی است که انسان نمیداند و از ندانستن خیش بیخبر است. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد الدهر بماند. این میشه همون جهل مرکب، یعنی دوتا نادانی، ترکیبی از دوتا نادانی است، میشه جهل مرکب. غیر اون جهل بسیطی است که نمیداند و خوشبختانه میداند که نمیداند. این ره به جایی خواهد برد. فرمود لتنظر قوما ما انظر آباهم فهم غافلون. اینها متاسفانه در یه غفلتی و در یه ناآگاهی و بیخبری یه جاهلانه فرو رفتن. حالا میخواد قرآن ریشه هاشو بگم، من یه مقدارشو بگم ببینم به کجای بحث میرسیم. خدمت دوستان عزیز، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. متاسفانه با این وضعی که امروز اینها دارن، لقد حق القول على اکثرهم، حق ای ثبت، مسلمن قد اومده، لام مفتوح هم قبل از قد اومده دیگه، تأکید رو چند چندان می کند. لقد حق القول على اکثر، قول یعنی عقوبت و عذاب، ثابت شده از قول و عقوبت الهی على اکثرهم، بر بسیاری از اینها، چون فهم لا یؤمنون، اینها ایمان نمیارن. اینجا من همین قسمت رو عرض کنم، یه استفاده اخلاقی و اجتماعی هم داشته باشیم. ما اینجا توقع داشتیم پیامبر تو آمده ای علا صراط مستقیم، با تمام این توانمندی تو که بر صراط مستقیمی، لمن المرسلین، ابلاغ عالی داری، به اصطلاح عرض به خدمتون اعتبارنامه کافی داری، تسلط کامل رو داری، همه دورها رو گذشتی، الان قوقا به پا میکنی با علی و مجمل تو لگم دینکم و حتمم تو علیکم نعمتی، با این آیین و دینی که داری. آمین فهمت که لقد حق القول و علا اکثرهم، خیلی از اینها پیامبر ایمان نمیاره. این چه حرفیست؟ همین اول که پیامبر آمده است که دلش خالی شد رسول خدا، که ذات حق این جمله رو پیامبر بازگو میکنه. خیلی نکته زیبا و ظریفی وجود داره عزیزان من. یکی از نکاتی که شاید از مهمترین مسائل در به هم خوردن روابط اجتماعی ما و عدم کامیابی ما در ارتباطات با یک دیگر است، ذهنیت‌های پیشین، ساخت‌های قبلی ذهنی آرمانگرایانه در ذهن ما در تعامل با یکدیگر خواهد بود. و به بیان ساده تر، یه چیزی تو ذهن ما گل می کند قبل از ارتباطاتمون به نام توقعات و انتظارات پیش ساخته قبلی. این آقا و خانوم میاند و مشاوره می کنند و بالاخره تمام و صحبت‌های خیلی شیرین عالی تاپ ناب هم با هم میگند و انکهت و وزوشت و آمدتت و کار هم تمام است و میرن سراغ زندگی. آقا این دختر خانم 22 ساله و این آقای 24-25 ساله شروع میکنن زندگی رو که در هیچ مدرسه‌ای، در هیچ دبیرستانی، در هیچ دانشگاهی، در هیچ خانه آموزش این زندگی به اینها داده نشده است. اینا چه انتظار و توقعی از هم دارن اول زندگی؟ باید اونقدر به سر کله هم بزنن که زندگی بلد بشن. حالا این آقا توقع دارد که این خانومش بهترین کدبانو باشه، بهترین آشپز باشه، تو ذهنش این بوده، بهترین اتاق خواب رو داشته باشه، بهترین آشپزخونه رو داشته باشه، بهترین چه رو داشته باشه. آقا آهسته تر برو با هم بریم، این دخترم یه فردیز از این جامعه با این شرایط سنی، با کاستی ها، با ضعف ها، با قوت ها، توانمندی ها و ناتوانی ها. این خانم اعتقاد دارد و توقع دارد که این پدر 60 ساله خودش رو که میبیند، این شوهر 25 سالش، بتواند همون خدمات رو براش انجام بده. تو ذهنش بوده که دیگه با حسب سپید اومده، الان میخواد کجا ببردش. با این انتظارات و توقعات 6 ماه میگذره، 1 سال میذره، به کتکود هم میزنند و سلام علیکم، بیا پس با هم ازم جدا شیم دیگه. یعنی اون انتظارات و توقعات بنیاد زندگی ها رو عزیزان زیر سوال میبرد و تخریب میکند. این رو تسری بدید به همه جا. من بذارید از خودم بگم، گاهی براخره من خب توفیقی است، این سالهای متمادی است که فقط من دوره دکتری رو میگم دیگه، در این درسی که در دانشگاه فردوسی خدمت دوستان میگم، خب گاهی تو ذهن خود من اومده که بابا اینها دانشجوی دکتری هن اومدن نشستن اینجا، اینا گزینه شدن، نخبه اند، بالاخره تونستن با یه رقابت اونچنانی برسن قبول بشن، حالا دارن رفتار میخونن، چه میخونن؟ داره مدیریت میخونه دیگه، یه دانشجوی اونچنانی رشته مدیریت اومده سر کلاس من، 4 تا 5 تا دانشجو این ترم من مثلا دارم اینها رو. و به ذهنم میاد که اینها الان دیگه چه توانمندی علمی، چه تسلطی، یا دو تا سوال میکنی زیرش 5 تاشون میمونن تا آخر ترم من نمیتونن جواب بدن اون سوال رو. خب این اگر ذهنیت من معلم به گونه ای باشه که اینها رو در اون حد بدونم، اصلا نمیتونم باشون تعامل کنم، اصلا خلاف ذهنیت میشه، نباید اینطور باشه. من واقعیت رو باید بپذیرم که اینها با چه شرایطی اومدن، بالاخره چه توانمندی هایی دارن، چه ضعف هایی دارن، کجا رو درست خوندن، کجا رو نخوندن، بپذیرمشون همونی که هستن تا بتوانم اون ارتباط لازم رو باشون برقرار کنم و آموزش کافی رو بهشون بدم. یعنی میخوام بگم عزیزان دقت کنید، ذهنیت های غلط ما، یا بگیم غلط هم نگیم، آرمانگرایی های پیشین ذهنیمون، یه معامله میخواد بکنید، یه ذهنیت هایی دارید، آرمان هایی تو ذهنمون ساختیم، بعد میگیم اصلا اون که من تصور میکردم نیست، اشتباه کردم. نه اشتباه نکردی، واقع گرایانه نگاه نکردی به مطلب. این جام برون خیالت بر ظرف واقعیت خورده است و شکسته است، این اتفاقی که الان افتاده. اگر انسان منصفانه با واقع پذیری پای به هر مسئله بگذارد، احساس شکست نمی کنه عزیزان، احساس خسارت نمی کنه و میتونه از فرصت و تهدید، از نکات مثبت و منفی به خوبی استفاده کنه و بهره برداری کنه. خداوند سبحان پیامبرش رو داره میفرسته با تمام این مسائل و سوگند و قرآن کریم و تنزیل العزیز الرحیم. آقا پیامبر بدون که شما الان میری اینطور نیست که همه برای سلام صلوات بفرستن، صلی الله محمد بگویند و عرض به خدمتون چنین و چنان با منتظر شما باشند و فرش قرمز برات بهن کنن. یا رسول الله قبلش نگاه کن، موسی آمد با 9 آیه عجیب عجیب، دقت کنید عزیزان، دست این جماعت رو گرفت، از بحر قلزم، دریای سرخ، اینها رو گذر داد. چه دیدند از موسی؟ رسیدن به یه جماعتی که گوساله میپرستیدن، گفتن آقای موسی اجعل لنا الهن کما لهم آله. آقای موسی میشه برای ما هم یک گوساله ای از خدا بخوای بیارد که ما عبادتش کنی؟ دو دستی باید جناب موسی بکوبه به سرش که بسوزه این، بشکنه این دست که دمک نداره که شما رو رد کرد از قلزم. نه، چرا؟ چون به عشر بوفی قلوبه مل اجل، چون باز هوای وطنم، وطنم آرزوست. اینا حالا هوای گوساله در جانشون فرو رفته بود به دلیل مجاورت و همراهی با ساکنان مصر و گوساله پرستان و اونچنانی. باید موسی صبوری کند، پای اینها بایستد، 40 سال در وادی تیه بگذرد، نسل فرعونیان تربیت شده یا اون مکتب بگذرند، نسل موسوی بیان، یا اقلیتی تربیت بشن تا اکثریت های تاریخ رو برکت در آورند. پیامبر شما هم اینطورید، میرید، احد دارید، بدر دارید، خیبر دارید، حنین دارید، همه چی دارید، یا رسول الله آماده باشید، با واقعیت ها مواجه خواهید شد، در عین این که شما کارآمدید، مکتبتون، کلامتون کتابتون اما لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون. حالا چرا؟ این چراییش خیلی مهمه برای ما. چون انا جعلنا فی اعناقهم اقلالا، چون ما قرار دادیم در عنقها و گردنهای اینها زنجیرهایی که فهیه علل ازغان، که تا زقن و چانه اینها رو میگیرد. گاهی این گردنبندهای طبی رو میدن دوستان عزیز ارتوپد برای اینکه حفظ بشه، یه چنین چیزی، اما زنجیر آهنی. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهیه علل ازغان، به همین خاطر فهم مغمهون، لذا سرشون پایین نمیاد. الابل القامه، وقتی شطور آب میخوره باید سرشو بالا میگیرد، اینا گردنشون بالاست نمیتونن بیارن پایین. و جعلنا من بین ایدیهم سدن، و چون ما پیش روی اینها سد بلندی قرار دادیم، و من خلفهم سدن، اینها بین دو دیوار 200 متری هند بتونی با فاصله نیم متر، جلو دیوار میبینن، پشت سر دیوار میبینن، سرشون هم پایین نمیاد. فاخشیناهم، چشمشون رو هم بستیم. فهم لا یبصرون، چی میگه خداوند در آسیب شناسی عدم ایمان؟ این چه نکته عجیب زیبا، تشبیه معقول به محسوس فوق العاده است، اجتماعی اخلاقی ادبی، که انشاءالله باید دیگه ورود به اصل این مباحث این چنینی سوره داشته باشیم خدمت دوستان عزیز، که ادامه بحث رو از انا جعلنا فی اعناقهم آیه هشتم انشاءالله باید فردا شب محضر مبارکتون بازگو کنم. من عزیزان مایلن که فرصت ندارند و عرض به خدمتون خواهم رفت، اختیار با خودشون، اما من رخصت میگیرم دو سه دقیقه وقتتون رو بگیرم و مایلم که دو سه کلمه از زبان دلنشین وجود و مبارک سید الساجدین در این دعا 44 صحیفه مبارکه سجاده، نه بیشتر، همین رو فقط بخونم خدمتون. امام اول توضیح میدن رمضان چیست، کدام است، عظمتهایی از این ماه میگن که والله اگر بدانیم دقیق دقیق گذار این ماه برامون شکنجه است که از دستمون داره میره و تمام همتمون رو صرف میکنیم که بگیریمش نگرش داریم. بعد که تموم میشه این حرفا، بعد میرسن به وظائف رمضان، میگن اللهم صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد. اولین خواستشون در این ماه که بیان وظیفه میکند و الهمنا معرفت فضله و اجلال حرمته، خدایا عنایت کن، به ما الهام کن، بشناسان معرفت فضل و فزونی و عظمت و حرمت این ماه را، که این چطور میشه؟ این طور میشه، و تحفظ مما حضرت فی. میخوام بگم اولین شرح وظیفه‌ای که امام میفهمن، خدایا به ما کمک کن که ما خودمون رو حفظ کنیم در این ماه از آن که ما را از آن باز داشته ای. این نکته مهم. ببینید اولین جمله، همیشه شبهای اول ماه اولین نوبت حضور که بوده خدمت دوستان، گاهی اشاره میکردم من به خطبه شعبانی پیامبر دیگه، که وقتی پیامبر فرمودن اون وظائف اون چنانی رو که در کتاب نسیم رمضان شرحش رو من نوشتم، اون 70-80 دکتر رو فرمودن پیامبر، بعد یه مرتبه امیرالمومنین دست رو بلند کردن، سوال مسئلتون یا رسول الله، دیدم پیامبر شروع کردن به گریستن. امیرالمومنین فرمود یا رسول الله ما یبکیک، ما جسارتی کردیم که شما گریستید، چی شد موجب حزنتون شد؟ ما یه سوال داشتیم، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر الفضیل، بهترین عمل تو این ماه چیه یا رسول الله؟ این سوال من بود. فرمودن علی جان، اما این که گفتی بهترین عمل در این ماه چیست؟ الورع عن محارم الله. عزیزان اگه توفیق روزه گرفتن رو هم نداشته باشیم، که بدونید تو این ماه دو عمل اول و آخر تأکید شده است، در میان صدها عمل، یکی ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه، یعنی رمضان عجین است، ما توفیق روزه داری که خدا این توفیق رو به هممون بده و ازمون نگیره، انشاءالله بتونیم بگیریم، سلامتی باشد، جسمی باشد، عافیتی باشد. یکی روزداری است، دوم تلاوت قرآن. این امهات مطلبه. اگر روزه نداشتیم، قرآن نخوندیم، نماز اول وقت نخوندیم، نمیدانم فلان عمل رو نکردیم، جلسات تفسیر قرآن نیومدیم، شب قدر قرآن سر نگرفتیم، نگرفتیم، گناهی نکردیم، کاری نکردیم. اما تو این ماه آنچه مهم است ترک معصیت است. ترک معصیت، دروغ به کنار، شهوت جنسی مهار، چشم مهار، زبان مهار، دست مهار، ایناست. یعنی اون اصل قضیه در این ماه اینه. وجود مبارک امام سجاد اولین نکته‌ای که از خدا طلب می‌کند و به عنوان شرح وظیفه رمضان اشاره می‌کند و تحفظ مما حضرت فی و انا علی صیامه، به ما کمک کن به روزداری در این ماه، نه به دهان بستن از خوردن و نوشیدن، به کف الجوارح عن معاصیک، این که بتونیم انداممون رو کنترل کنیم خدایا نسبت به معصیت تو. این جمله اونجا برام بگم دیگه تمومش کنم، حالا گفتیم بیش از اون دو سه دقیقه شد که عرض کردم. بعد فرمودن یا رسول الله خب چرا گریه کردید؟ این سوال ما رو هم جواب دادید تمام. فرمودن علی جان به خاطر اون چه که در این ماه بر سر تو خواهد آمد. امام فرمودن چی میشه یا رسول الله؟ فرمودن میبینم که شقی این امت در این ماه بر میخیزد و محاسن تو رو به خون سرت خضاب میکنه. خب این خبر به هر چی داده میشه چی میشه؟ چه حالی ممکنه؟ چه بگه؟ چه پاسخ؟ امیرمومنین چی گفته؟ سری بدون معطلی فهمدن یا رسول الله فی سلامت من دینی؟ وقتی این فرق شکافته میشه دین من سالمه؟ یعنی یه دغدغه داره امیرمومنین، دین من سالمه؟ فهمدن فی سلامت من دینی، فهمود ازن لا نبالی، هیچ باکی نداری، مرگ اگر مرده است گو پیش من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ.